اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام احیه قلبک بالموعظه و امته بالزهاده. اولین نصیحت مولا علی یا دومین آن است که دل را با موعظه زنده نگه دار و با زهد و بی‌اعتنایی به دنیا بمیران. این دل مثل درخت باروری هست که رشد میکنه، رشدش به موعظه هست، علفهای هرزش دلبستگی به دنیاست. خیلی کلام مولا کلام ملکوتی هست. احیه قلبک بالموعظه، دل را با موعظه زنده نگه دار و امته بالزهاده. این علف های هرزی که اطراف دل ریشه می دوانند اینها مانع رشد درخت جانند. او وقت این دل زنده و مرده داره. دل مرده اون دلیست که موعظه نمی شنوه، نصیحت نمی شنوه و نصیحت مایه احیاء دل هست. احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده. زهد به معنای نداشتن نیست، زهد به معنای نچسبیدن به دنیاست. به این میگن زهد. چه بسا کسی کوخ داره و به کوخش دل بسته است، دیگری کاخ داره همسر فرعون و به این کاخش دل بسته نیست. خب این نصیحت مولا، معنا و مفهومش این است که بشنویم موعظه را. خیلی هم توجه نداشته باشیم این واعظ کیست. اعلم از شماست، اعلم از شما نیست، به حرفاش توجه کن. این میشه احیه قلبک بالموعظه. خب سخن پیرامون حجیت ظواهر الکتاب بود. 8 دلیل آوردیم بر حجیت ظواهر کتاب و پنج دلیل اخباری ها بر عدم حجیت ظواهر کتاب. یکی روایاتی که میگوید فهم قرآن اختصاص دارد به من خطبه به. دو، این که قرآن محکم و متشابه دارد، ظواهر زیر مجموعه متشابهاتند. سه، این که قرآن مطلق دارد و مقید، عام دارد و خاص. اینها رو ما نمی فهمیم، اهل بیت می فهمند. اینا رو گفتیم و بحث کردیم، تمام شد. چهارمین دلیل روایاتی است که ما رو نهی میکنه از تفسیر به رأی و اخذ به ظاهر از مصادیق تفسیر به رأی است. پس کبرا، صغرا، نتیجه. کبرا، ما ممنوعیم از تفسیر به رأی و الاخذ به ظاهر تفسیر به رأی. فنحن ممنوعون عن الاخذ بالظاهر. روایات تفسیر به رأی زیاده. من چند تاشو خدمت شما بخوانم و چند تاشو آدرس بدم. وسائل جلد 27 کتاب القضا و شهادات، ابواب و صفات القاضی، باب 13، حدیث 76، صفحه 204، الطبرسی فی مجمع البیان عن ابن عباس عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبو مقعده من النار. کسی که در رابطه با قرآن به غیر علم سخن بگه، نشیمنگاهش پر از آتش باد. از فلیتبو مقعده من النار استفاده می کنیم از نکوهش تفسیر به رأی. به غیر علم، این غیر علم همون تفسیر به رأی. عرض می کنم که 9 روایت در باب تفسیر به رأی داریم. این 9 روایت شناخت قرآن جلد 4 صفحه 260 هم روایات شیعی داریم هم روایات اهل سنت. روایات شیعی که در توحید شیخ صدوق صفحه 68 است، بهار الانوار، بله، عیون و اخبار رضا 1 116 و کتاب های دیگر. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال قال الله جل جلاله ما آمن بی من فسر به رأیه کلامی، ایمان به من نیاورده است کسی که کلام مرا با رأی خودش تفسیر می کند. ما آمن بی من فسر به رأیه کلام. روایت دوم باز از نبی اکرم هست که فرمود من فصل القرآن برأیه فقد افترا علی الله الکذب، کسی که رأیش را دخیل در قرآن کنه دروغ بر خدا بسته. کمال الدین شیخ صدوق صفحه 257. روایت دیگر شیعی چنین است، امام صادق فرمود من فسر به رأیهی آیتا من کتاب الله فقط کفر. یک آیه قرآن رو کسی با رأیش تفسیر کند کافر شده. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 18. باز امام صادق فرمود من فسر القرآن به رأیه فأصاب لم یوجر، کسی که قرآن رو با رأیش تفسیر کند به واقع هم برسه معجور نیست. و این اخطأ کان اسمه علیه، اگر خطا هم کرد گناهش نادانسته نیست، گناه دانسته است. روایت آخر هم به همین مضمون هست تو تفسیر عیاشی. و اما از منابع اهل سنت، این روایت رو از پیامبر اکرم نقل کردن، کنز الامال 1 387. لا تفسر القرآن برأیکم، با رأیتون قرآن رو تفسیر نکنید. من فسر القرآن، این روایت عجیب هست، عنایت کنید، از منابع اهل سنت الفردوس 3 520. من فسر القرآن برأیه آیتا و هو على وضوء فلیعد وضوءه، کسی که قرآن رو با رأیش تفسیر کنه انگار حدث ازش سر زده، اینقدر بی‌ارزش. این وضوش را اعاده کنه. این حدود 9 روایت و روایات دیگری که هست. صغرا کبرا نتیجه، کبرا این است که ما از تفسیر به رأی ممنوعیم، صغرا این است که اخذ به ظاهر تفسیر به رأی، نتیجان که ما حق اخذ به ظاهر نداریم. حالا این قسمت حرفایی که ما گفتیم، حالا شما با مطالعتون نقد کنید.
قبلش یه روایتی از لحاظ سنتی محکم باشه و کتاب‌های دست اول ما رو شما ندارید، در حالی که امر مهمی
بود. بله. خب یعنی در حقیقت ایشون داره لطیف به ما میگه یه روایت جوندار نیاوردی، هرچی آوردی روایت بی جان بود. طبرسی که مرسله، عیاشی که مرسله. عرض میکنم که کتابای اهل سنت که تکلیفشون شده، درسته؟
در کتب
عرب بابا،
بله درسته،
در کتب عرب. این حرفتون سست به دلیل اون که بسیاری از احکام قطعی است که در کتب عرب نیامده و قطعیات فقه ماست. پس هر آن چه که در کتب عرب نیامده مهر بطلان بهش نمیخوره. اما حرف اول شما که منم بزکش کردم به معنای فارسیش، محترمانش این است که ویراستاری کردم فرمایش شما را. خب این فرمایش که سند اشکال سندی کردم، بفرما. این یک، پس شما فرماید که اصلا اخذ به ظاهر تفسیر به رأی نیست. بفرمایید. حالا ایشون بلندتر بفرمایید.
به ظاهر مفاد مشخصه، ولی توی تفسیر ما میخواید این پیشش رو رد کنیم، مفاد آیه مشخص بشه. یک دلیل اینه که
هم حالا این یک جواب، جوابتون این است که اخذ به ظاهر تفسیر نیست، درسته؟ خب دیگه
یه دلیل دیگه اش اینه که کسی که میخواد تفسیر رو رأی کنه یک رأی داره دنبال دلیل تراشی میگرده، ولی کسی که داره تفسیر میکنه داره دنبال ادله میگرده ابتداعاً.
خب این فرمایش ایشون در حقیقت رأی را تفسیر کردند. حرف اولشون تفسیر را تفسیر کردن، حرف دومشون رأی را تفسیر کردن. رأی یعنی کسی که نظرش را انتخاب کرده، میگرده تو قرآن و روایات که شاهد بر نظر خودش پیدا کنه. دارم ویراستاری میکنم حرف شما را، شاهد بر نظر خودش. خب بازم
بخواه تفسیر به معنای کشف البناء از لفظ، ولی در اینجا ظاهر کشف البناء نیست، بزا با هم متفاوت هم.
خب آخرین فرمایش
تفسیر پرده‌برداری از مقصود نهایی.
الحمدلله فرمودید، چارچوبه جواب رو مشخص کردید. چارچوبه جواب این است: تفسیر به رأی دو بخش داره، یکی تفسیر یکی رأی. یک بار در قرآن واژه تفسیر به کار رفته، سوره فرقان آیه 33، ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا، فرقان 33. نمی آورند مثلی برای شما مگر آن که ما حق را می آوریم و تفسیر بهتر را. بنویسید فسر به اشتقاق کبیر از ریشه سفر، سفر هم به معنای پرده برداری، اسفرت المرأتو عن وجهها، یعنی زن کشف حجاب کرد. قبل از انقلاب کتابی دیدم به نام مساو سفور، بدیهای بیهجابی. خب الان هم این درد رو به افزایش، درد بد درمان، نمیگم بی درمان. چندی پیش در یه مراسمی بود تو این فضای مجازی، دیدم فرماندار به یه بیهجابی مدال داد، نمیدونم چی بود. خب با وزارت کشور گفتم این کارها عادی سازی بیهجابی است، این گناهش از اصل بیهجابی بدتره. بیهجاب تک بیهجابی میکنه و عادی کنندش مبلغ بیهجابی است. دیروز تو فضای مجازی دیدم یه خانم پزشک بیهجابی در یکی از شهرهای مازندران ازش تجلیل شد. این که دیدم تو فضای مجازی نشان داد. به حمد الله مسئولین با غیرتند، قطعا اینجا هم برخورد میکنن، این که دیگه دست خودشونه مبارزه. بله کی؟ این اسوء و از قبله، غلط کردی که بیهجابی کردی و غلط کرده اون مسئولی که بهش مدال داده. بیان گناه کنن بعد بگم ببخشید گناه کردیم، بی خود گناه کردید، قطعا باید او رو از کارش برکنار کنن. این راه اینه. و اون مسئولی که بهش مدال داده اونو باید مؤاخذه کنن. این که هر روز یکی بیهجابی کنه بعدم بگه ببخشید حالا بیهجابی کرد، این معنا نداره. این باید مجازات، مجازات هم نمیگیم حتما زندان، باید به این مقدار که بیهجابی رو عادی سازی کرده به این مقدار مجازات بکشه. حالا چقدر من نمیدانم. پرانتز باز، پرانتز بسته لایحه حجاب و عفاف را هم بررسی کردیم، حدود 100 ابهام و اشکال گرفتیم، اما اونی که مبارزه با بی‌حجابی است اون لایحه یک راهش این که منکر باشه. آقا مصیبت این است منکر داره معروف میشه، معروف داره منکر میشه، این فاجعه است. منکر دارن عادی عادی میگن کاری به کارشون داره، همینه دیگه، اینطوری زندگی میکنن. گفت شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. عرض میکنم محضرتون، پس تفسیر به اشتقاق کبیر از ماده سفر، سفرم به معنای پرده برداری. اشتقاق کبیر در مواد کلمات با همند، مثل فسر و سفر. اشتقاق صغیر در ترتیب هم با همند، مثل از ضرب و ضرب، زاد را با ترتیبشون هم با همه. عرض می کنم که این تفسیر و اما عرض می کنم کلمه رأی، رأی میل الی جانبن هست. این برادر گرامی این جمله را فرمود که نظری رو انتخاب میکنه، میگرده دنبال بهانه. اصول چهارگانه دیالکتیک که فرهنگ مارکسیسمه، منافقین این اصول را گرفتند، از تو نهج البلاغه میگشتن مثلا تضاد که یکی از اصول دیالکتیکه، از تو نهج البلاغه پیدا کنند. حضرت موسی آمد دید گوساله پرست شدن، برخورد کرد با جناب هارون که چرا سکوت کردی این طوری شده. جناب هارون هم گفت که من نگران تفرقه شدم، گفتم خودت میای حل میکنی مسئله. تفسیر میکنه میگه خدا توبیخ کرد جناب موسی را که چرا نگذاشتی گوساله بپرستند، او هم جلوه ای از جلوه های خداست. ببینید انحراف تا به کجا، او هم جلوه ای از جلوه های خداست. صوفیه اینطوری تفسیر کردن، بله صوفیه اینطوری تفسیر کردن که گوسالم جلوه یاد، چرا جلوشون رو گرفتی میگذاش، یعنی 180 درجه برعکس آنچه که قرآن میگوید. در همه دوره ها بوده، مفوضه آیاتی رب برای و ما تشاؤون الا یشاء الله و ما تقتلوهم ولکن الله قتلهم، این تفویض. مفوضه در مقابلشون معتزله، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم، یعنی اینکه همه کار خود شما هستید، خدا هیچ کاره. به اینای استناد کردن در این دهه 40 و 50، 40 تا 50، 50 تا 57، یعنی 17 سال، شهید مطهری دید که بازار تفسیر به رأی گرم شده. طلبه بی سوادی به نام اکبر گودرزی که سردسته فرغان بود، 24 جلد تفسیر نوشت تا لمعه بیشتر نخوانده بود. الذین یقیمون الصلاة، صلات از وصل یصلوا است، یقیمون الصلاة یعنی اتحاد برقرار میکنند. این تفسیرش، قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به رب فلق، سپید دمان انقلاب، من شر ما خلق، از شر نظام کهنه و پوسیده امپریالیستی. این تفسیر به رأی فی زمان ما. یک کتابی نوشته شده، فرصت کنید بخوانید، خوب است، به نام جهل مقدس. سیر تا پیاز فرغان تو این کتاب قطور 700-800 صفحه‌ای هست، سیر تا پیازش. محاکمه کردن در محاکمه چه گفت؟ هم حجرش رفت شب اعدامش، بهش گفت که توبه کن، جنایت کردی. شهید مطهر گفت چی میگی؟ من امشب مهمان حضرت زهرا هستم. جهل مقدس، تفسیر به رأی ابزار کار همه منحرفین بوده. پس رأی یعنی کسی که نظری را برمی گزیند از قرآن و روایات، شاهد بخواد پیدا کن. به این ترتیب فکر کنم مطلب روش. اولین روز مثل این که میایید، بله بفرمایید. این چه ربطی به تفسیر اینجا جلسه کنفرانس سیاسی که نیست، اشکال فنی کنی. این سوال سیاسی اصلا اشتباهی، اگر به بهانه مسائل سیاسی، این کلاس سیاسی نیست. این کلاس اصول است و حجیت ظواهر هم داریم بحث میکنیم. جای جاش بنده سیاسی هم سیاسی قدر. تو نماز جمعه رسانه های دنیا منتظرن که چه موضوعی، اما تو درس طلبه محضم و فقط بحث های طلبگی است، لا غیر. تأویل این عبارت اخرای رأیه، تأویل من عند انفسهم عبارت اخرای رأیه. خوب، جنبندی اینه، فعلا هذا روشن شد شخص به ظواهر تفسیر نیست، اخذ به ظاهر پرده ای نیست تا پرده برداریم. تفسیر پرده برداری است و اخذ به ظاهر آیه، اخذ به نصوص آیه تفسیر به رأی نیست. این یک. ثانیاً آیه یا روشنه یا روشن نیست. اگر روشن نیست سالبه به انتفاع موضوعه. اصلا چیزی از آیه استفاده نشد، پرده ای برداشته نشد تا تفسیر. حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، که سوره بقره است. این صلات وسطا چیه؟ همه نمازها رو گفتن صلات وسطا، ظهر و عصر و 300 قول در اینجا هست. 300 قول که وسطا کدام است؟ هر 5 تا رو گفتن صلات وسطا، منتها یکی ها گفته، یکی دوتا رو گفته، یکی 3 تا رو گفته. سوره نمل قرآن رو بیارید، آیه 82، و اذا وقع القول علیهم، سوره نمل آیه 82، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوره نمل آیه 82 این است: و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون و اذا وقع القول عليهم. اینجا قرآن تفسیر میکنه یعنی عذاب. 85 نمل و وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. اما اگر این آیه نبود ما نمی فهمیدیم و وقع القول علیهم یعنیش. این دابتن من الارض، این دابه کیه؟ مار عقرب انسان. کیفت اخرج، چگونه از زمین خارج میشه و چگونه حرف میزنه؟ یکی از مفسرین گفته ابهم و آیت فی القرآن این آیه است، هر کسی تفسیری براش کرده. خوب این اصلا ظاهر نیست، وقتی ظاهر نشد سالبه به انتفاع موضوعه. بنابراین آری ما از تفسیر به رأی ممنوعیم، اما ثبت العرش ثم انقش. چه کسی گفته است که اخذ به ظاهر تفسیر به رأی؟ احدی نگفته اخذ به ظاهر تفسیر به رأی. اون چه مهم است و یه چند روزی ما وای میستیم، پنجمین دلیل اینهاست وقوع تحریف در قرآن. این حرف متاسفانه آقای آخوندم قهرمانانه مثل جای دیگر وای نایستاده، گفته گیرم که بپذیریم. کی گفته تو آیات الاحکام تفسیر؟ انگار ما فقط کار به آیات الاحکام داریم، ما با همه قرآن سر و کار داریم و به یاری خداوند معتقد حق شیعه که بزرگان شیعه بهش معتقدن. در عصر ما امام مرحوم آیت الله العظمای خویی، مرحوم شیخ جواد بلاغی و بزرگان دیگر معتقد به عدم تحریف قرآنند، حتی یک واو هم از قرآن کم نشده و تحریف را از بن به فضل خدا قبول نداریم. تفصیلش انشاءالله باشه فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.